شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما برنامه رادیو همراه رو از روز دوشنبه 24 فوریه سال 2014 شروع کردیم و امروز در حقیقت رادیو 18 ماهه شده. مایل بودم درباره رادیو مطالبی با آگاهیتون برسونم، ولی شاید بهتر اون باشه که این کارو فردا بکنم، برای که مطالب دیگری هست و نمیخوام وقت بسیاری برای مواردی که مرتبط به پرسش دوستان نیست رو گرفته باشم. به هر حال از همکاران خوب و عزیز نهایت سپاس و تشکر رو دارم به خاطر برنامه‌هایی که ارائه کردن و از شما هموطنان و همزبانان خوب و عزیز به خاطر حمایتی که در همه زمینه‌ها کردید، که نمونه بارز اون ماجرای کروز یا سفر در دریایی ماست که حتی خوشبین‌ترین و حتی مثل بنده خوش خیال ترین و خوش هوا ترین هم باورشون نمیشد که ما به سرعت به اینجایی برسیم که رسیدیم. و به همجاست که از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم و فقط یادآور میشم به یک اعتبار از 67 کاتگوری یا 22 گروه کابینی که بوده، فقط 3 تا، یکی بالکنی های طبقه 10 و 14 و دیگه فقط 2 نفره، نه 3 نفره و 4 نفره، و یکی مینی سویت های طبقه 9 و اون فقط 3 نفره، نه 2 نفره و نه 4 نفره باقی مانده که اینم ظرف یک دو روز آینده نخواهد بود. و این نکته رو هم همینجا عرض کنم که اگر در ماه جولای شما کردیت کارتی به ما لطف کردید، اون کردیت کارت حتما ریفاند خواهد شد با اون وقت است که شما بعد از گرفتن آنچه که پرداختید، در صورتی که مایل باشید همچنان در سفر همراه شما باشیم، لطف میکنید یا اجازه دوباره چارج کردن اون رو از طریق سیروس تراول به ما میدید و یا از طریق چک و یا کش اون رو برای ما به صورت نهایی در میارید. اما دوستانی که در ماه آگست کردیت کارت دادن، لطفاً دیگه به هیچ وجه با چک و نقد سراغ ما نیان، چون اون چارج ها صورت گرفته و به اندازه کافی ترانزکشن ها با هم مخلوط شده و لطفاً اون رو به عنوان فاینال و نهایی در نظر بگیرید. اما دوستانی که در ماه جولای کردیت کارت لطف کردن، اونها چون همه از طریق رادیو همراه هم چارج شده و به دلیل اینکه ما با این دوستان نخواستیم کنار بیایم، برای که جایی برای کنار آمدن نبود، با آنچه که کردن دکه درست نبود که راجبش بعداً صحبت خواهم کرد، به همین جهت است که اگر در ماه جولای شما چارج شدید، شما ظرف امروز و فردا ریفاند خواهید گرفت. میتونید حسابتون رو چک کنید، جای شما حتما 100% سر جای خودش هست. فقط لطف میکنید یکی از سراحی رو که میخواید دوباره برای اون بپردازید بفرمایید و اگر هزینه در این زمینه شما متحمل شدید، با کمال میل اون هزینه رو به خاطر اینکه اشکال از جانب ما بوده خواهیم پذیرفت. به هر حال و این رو باز یادآور میشم، دوستانی که در ماه آگست جای خودشون رزرو کردن، اگر کریدیت کارت دادن، لطفاً اون رو به صورت قطعی و نهایی در بیارن و دیگه به دنبال چک و نقد نباشن، که متاسفانه این همه تغییر در آنچه که باید انجام بشه اصلا غیر ممکن هست و شدنی نیست. ولی همچنان از محبت و لطف شما بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکل شدید کمبود اعتماد به نفس یا حرمت نفس دارم. 26 سالم از تهران تماس میگیرم. بعد
خب آخه عزیز، صبر کن. آخه عزیز، تو با یه جمله‌ای صحبت میکنی که اگر کمی با من آشنا باشیم اعتماد نفس کم معنی نداره. یعنی چیزی به اسم حرمت
نفس آشنا با شما.
نه خیلی خب، پس اگر مخصوصا بحثای دو هفته اخیر من شنیده باشی، که در دو تا پنجشنبه داشتم اونجا بیان میکنم که همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه عده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یه عده اعتماد به نفس منفی دارن میگن با وجودی که میدونم نمیتونم، اما یه عده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم. و موضوع اعتماد نفس رسیدن به هدف ها و آنچه که مورد نظرمونه و انجام کار هست. برای شما میتونید اعتماد نفس مثبت و منفی داشت باشه، اما وقتی میرسید به حرمت نفس، اون چی میفرمایید درسته که آدم میتونه حرمت نفس کم یا زیاد داشته. حالا باز برچسب بگذارید، موضوع مسئله و مشکلی که بیش از همه شما رو آزار میده اذیت میکنه چی عزیز؟
اینی که الان 26 سال من تو خونم، یعنی اصلا تا سر کوچه میرم مردم میبینم فکر میکنم بیان خیره میشن، سر رو میندازم پایین، یا مثلا دختر رو بدم نگاه کنن که اصلا هیچ افتضاحی اصلا، یا مثلا میخوام یه جایی برم فکر تو فکرم میجنگم میگم الان اونجا برم مثلا نکنه دعوام بشه بزنم یلو رو بکشم اعدام شم.
خب آخه نه صبر کن عزیز، نه آخه این که با واقعیت نمیخونه، تو میتونی فکرم بکن، نه صبر کن عزیز، تو میتونی فکرم کنی تو خونه باشی سقف رو سرت خراب بشه، یه هواپیمایی که داره پرواز میکنه اونجا سقوط کنه، آبی
این
که داره...
فکرم میکنم دقیقا.
خب پس بنابراین
گفتیدم.
خب پس بنابراین مشکل تو اعتماد به نفس و حرمت نفس نیست عزیز، مشکل تو یه تصورات و نظری داری که با واقعیت نمیخونه. همه احتمالی هست، ولی احتمالی که در امریکا میگن آدم رو رعد و برق بزنه 1 در 6 میلیونه، یعنی از 6 میلیون آدم یک نفر ممکنه رعد و برق بزنه حالا بلای سرش بره بکشتش، ولی تو نمیتونی یک حرف این باشه من برم تو خیابون چنین میشه، بعد تازه برفرض که در فرض که یه موضوع و مسئله و مشکلی پیدا شد، تو که به صورت اتوماتیک اگر کسی به حرفی زد که نمیره اونو بکشی که بری زندان، خیلی خب یک کسی حرفی زده مثل خیلی های که حرف بدی زشتیه که بهشون میزنه باشه برخوردی میکنن، و از 1000 موردی هم که آدم ها حرف بد و زشت میزنن 999 تاش حتی کار اونقدر بالا نمیگیری که مسئله باشه. بنابراین تو یه دنیایی رو داری تصور و تخیل میکنی که نیست عزیز، مشکل اونجاست، اعتماد به نفس و حرمت نفس نداره، تو آدما رو بد میدونی، تو توانایی اداره و کنترل خودت رو نمیبینی. حالا به من بگو که از چه یه همچه حالی رو پیدا کردی؟
از بعد از تقریبا فکر کنم یه سری حملات پانیک شدم توی 20 سالگی، اصلا داشتم میموردم که 2-3 بیمارستان رفتم، هی دیاسپام میزدم، من هی تونتر میدویدم نمیخوابیدم اصلا، همین الان هم صدام داره میلرزه. بعد از اون موقع به بعد کلن اعتماد به نفسم از دست دادم دیگه، چیزمو چیز شدم.
نه اعتماد به نفس ولش کن، به من بگو تو سابقه خانواده پدری و مادری کسی که مشکلی مانند تو یا یه چیزی اینقدر شدید داشته چی بوده؟
خواهرم هست
که چی هست؟ خواهر چی هست عزیز؟
مثلا فکر میکنه مثلا یعنی فکر میکرد چاقوها رو جمع میکرد، چاقوها فکر میکرد شوهرشو نکشه، مثلا چاقوهای توی آشپزخونه رو میذاشت توی مثلا قایم میکرد. بعد مادرم که نمیدونم فقط استراب زیاد داره، بابام هم وسواس فکری شدید داره، در حدی که مثلا قرصه ضد وسواس فکری میخوره خیلی شدید، مثلا خشمگینم زیاد نمیشه ولی خشمگینم میشه، ولی وسواس فکری شدید هی فکر میکنه سرش میسوزه.
حالا به من بگو اگر پدر جون رفتن دکتر، تشخیص دکتر فقط وسواس فکری بود یا چیزای دیگه بود؟
فقط وسواس فکری بوده دیگه، بهشون خوردی یه قرص، این قرصه که با دوپامین بازی میکنه که چیز.
حالا خواهر چی عزیز؟ خواهر اگر
خواهرم گیاهی رفتن دکتر گیاهی، گفتش که بعد یه سری یوگا و اینا هم رفت و خلاصه بچه دار شد دیگه، وابسته شد به بچهش دیگه، یادش رفت اینا رو همه، یعنی وابسته حالت جنونی آمیز به بچهش شده که یعنی سی دی های شما رو شدید گوش میده، مثلا میگه 1-3 سالگی وای هیچ چیزش نگی، ما هم هیچ چیزش نمیگیم به بچهش، ولی اونم میگم اصلا به بچهش یه خش بیفته فکر کنم سکته کنه.
شما غیر از این خواهر، خواهر برادر دیگه ای هم داری؟
یه برادر کوچیک‌تر دارم، خواهرم بزرگتر، من بچه وسطم، برادر کوچیک‌ترم اوکیه، همه چیز نرماله.
خب وقت تو خانواده پدری و مادری غیر از پدر و مادر کسی دیگه، عموی، خاله، دایی، پسر، عموی، کسی هست که مشکل و مسئله جدی داشته باشه عزیز؟
یکی از عموام که مردش سر همین قضیه.
یعنی چی بود عزیز؟
خودکش چیز کرد، اووردوز کرد، یعنی به یه حدی از افسردگی رسیده بود، چند تا دارو رو با هم زد و اینا، اووردوز کرد مرد. یه عمو دیگه من اووردوز کرد، عمو اولی دو تا عمو اووردوز کردن، یکی عموی دیگه هم خجالتی هم خیلی بعضی ها شما. بعد همینا دیگه همه اعتماد به نفس و اینا همه دارن در
ببین از خودت از ذره دکتر چه کردی؟
من رفتم به این فلوکسامین دادن روزی 300 میلی گرم یه دونه صبح دوتا شب، یه خوبه مثلا میرم پیاده روی میکنم تا 3 ساعت و اینا دووم نمیارم، بازم تو فکرم میجنگم با مردم. اصلا مثلا الان یه فکر میکنم بعد قطع کردم با شما شاید یه سال نیم در مورد همین مکالمه بهش فکر کنم.
متوجه. ببین عزیز، آیا دکترت فکر کرد که تشخیص قطعی و نهایی برای تو داده و به تو دارو داد، یا گفت بله. این داروها رو بخور ببین تأثیرش چیه، برگرد باز با هم صحبت کنیم؟
دکترم نه، قطعی ترین تشخیصش وسواس شدید بود، فلوکسامین رو داد، بعد هم خیلی هم چیز داره که روان درمانی، هر وقت من میبینی میگه روان درمانی چه نمیدی، بعد نورو فیدبک هم میگه در کنارش آورده تو مطبش، میگه اینم بیا. بعد حالا من زیاد یعنی خودم مایه نمیذارم واسه، یعنی زیاد پول خرج نمیکنم، یعنی میتونم پول خرج کنم، یعنی بابام داره اونقدی که خرج کنم، ولی زیاد خودم اهمیت نمیدم، تو همین حدی که مثلا یه ذره میرم تو سر خیابون واسم از زندگی بسته کل دنیا.
آخه عزیز تو خوب زندگی نمی کنی؟ تو از زندگی لذت نمی بری؟ احساس راحتی نمی کنی؟
زندگی واسه اونا دلشون خوشه، علیکی شما دلتون خوشه.
من حرفی ندارم، منم دلم میخواد تو هم مثل ما دلت خوش باشه، عوضش اذیت نشی قربونه. چه فایده داره آدم رنج بکشه؟
حال میده دیگه، آدم میفرق میکنه با دیگرون، همه میگن عجب آدم باحالیه.
خب حالا تو اگر رفتی یه جایی، تو که اصلا نمیری، حالا تازه فرض کن
الان من 20 سال الان 10 سال مهمونی نرفتم.
خب پس چه جوری مردم میگن عجب آدم باحالیه؟ خب تو خودت که خودت
میگی، اونا میگن عجب آدم روانی، میترسه بیاد.
خب پس چی شو؟
اونا میگن
نه من معتقدم تو دکترت برو یه ذره موضوع بیشتر از وسواس عزیز.
یعنی خب من الان دقیقا من چی بگم به دکتر؟
نه به دکتر همین حرفایی که من زدی بگو. به نظر من یه مقدار تو حالتهایی بیش از وسواسه، یعنی حالتهایی سایکاتیک یا روان پریشی هست، خوب باید اونو بدونه. یعنی به نظر من چند دفعه رفتی پل دکتر عزیز؟
دکترم 10-20 بار رفتم، شاید هم خیلی رفتم، ولی یه داروی دیگه دادن به نام
از
این همینه که با دوپامین بازی میکنه، یه سری دارو که با سروتونین بازی میکنه، اونا که ضد افسردگی و مثلا یه خورده تو خیابون میارن، یکی هم با دوپامین بازی میکنه، اون قسمته که شما تو ویدیوتون میگه فرونتال لبه که از کار میندازه، که مثلا من الان نرم، الان مثلا ما میخوام میریم مشهد ما دیگه، من از الان دارم فکر میکنم ما میریم اونجا 100% تو را تصادف میکنیم. حالا الان من دارم دیدم به اون فکر میکنم که بابا بیا با قطار بریم، حالا میگه نه من میخوام ماشین بخرم با ماشین بریم، من الان من 50% فکرم، حالا که دارو میخوام 10% بیشتر بهش فکر نمی کنم.
نه من متعدم اولا سراغ دکترت برو و بگو که تو، من مطمئنم عزیز، حالا اون شاید قدم های اولیه رو اینجوری برداشت، ولی شما بیش از ماجرای وسواس فکریه، یعنی یه مقداری سیستمت به هم ریخته است و وقتی هم که به یه مقدار استدلال میرسی خودت متوجه هستی که برخی از قدر حرفات زد و نقیزه، یعنی به هم نمیخونه و به همجاست که احتیاج بگو. ولی خودتو نگران نکن، بچه باهوشی هستی، یه توانایی هم داری، به اعتماد نفس و مثلا فکر نکن. من معتقدم دکتر تو ببین تشخیص چی، اگر مطلبی بود بعدن زنگ بزن بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم.
آره خیلی الان آخه خوشحالم با شما صحبت می‌کنم، یعنی ویدیوهای شما رو انقدر تو یوتیوب می‌بینم، یعنی این مشکلای مردمو که حل می‌کنی به قرآن مجید حالا 10 بار دعا کردم، مثلا خدا
مرسی عزیز
سن من کم کنه،
ممنونت
سن من کم کنه بده به شما.
الان
ناامیدم، یه سریم 75 سالتون شده،
نشده 75 سالم برای چی شده؟ نه من هفته دیگه میشه 71 سالم، بی خود 4 سال برای چی به عمر من اضافه میکنی؟ نه کمش کن. برحال ممنونتم. برو دکترت، بعدم اگر لازم شد برگرد صحبت کنیم با هم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کنم. مواظب خودتم باش، نگران نباش، با دارو میتونی خیلی خیلی بهتر
باشی. انشالله سایتون بالا سر کل مردم
ایران. لطف و محبت داری عزیز دل، ممنونتم. روزت بخیر، شبت بخیر. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
مجیکتل، مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من یه مشکلی دارم، نمیدونم اولش باید شرح حال بدم یا اینکه اول خود مشکل رو تعریف کنم.
شما من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم آقای دکتر.
چی خوندی، چه میکنی؟
من PhD Human Resource Management خوندم و امتحان جامعه‌مو دادم، الان تو تز هستم.
از نظر ازدواج چه کردید؟ ازدواج کردید یا نکردید؟
نامزد هستم.
بسیار خوب، من در خدمتتون هستم. بفرمایید موضوع مسئله چی هست؟
آره، تو من مثل همه بچهای دهه 60 یه دوران کودکی داشتم، مثلا گاهی اوقات توسط مادرم تنبیه بدنی می‌شدم که اون موقع تو فامیلمون هم روتین بود، همه تنبیه می‌شدن. ولی تو سن 11 سالگی من بعد از یه دعوای خانوادگی، بین دعوای زد و خورد بین پدر و مادرم، مادرم نصف شب خودسوزی کرد و من اولین کسی بودم که بیدار شدم و شعله‌ای آتیش رو دیدم، بعد غش کردم و وقتی بیدار شدم دیگه کار از کار گذشته بود و همه رو برده بودن و بعد مادرم به خاطر همین مسئله فوت کرد. این مسئله باز شد من یک سالی شبها استراب شدید ترس داشتم، خیلی میترسیدم. و نمیتونستم بخوابم تا اینکه بعدا خوب شد. حالا نمیدونم اینو به هم ربطی داری یا نه، به شدت چاق شدم، مشکل تو بلوغ پیدا کردم، مجبور شدم که با همراه پدر تهران رفتیم دکتری، اونجا داروی تجویز کردم، بعد مشکل بلوغ رشدم حل شد، هنوز چاق هستم.
محصولتون از بلوغ چی بود عزیزم؟
من آلت تناسلیم رشد نمی‌کرد و قدم هم رشد نمی‌کرد.
چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر دارم.
اون چند سالشه؟
2 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی. اون پس اون موقع شما که 11 سالتون بود اون 9 سالش بود.
بله دکتر.
خب.
و اینکه من 2 بار توسط پزشک متخصص تلاش کردم و لاغر شدم، ولی باز دوباره وزنم برگشت. و اینکه حالا اینم اصلا چیز نیست. و افسردگی مثلا خیلی من به شدت افسرده شده بودم، من نمیدونستم افسردگی چیه. ما تو شهرستان زندگی میکردیم، نمیدونستم این چیه، فکر میکردم دنیا همینجوری دیگه، تاریک و سیاه و اینجوریه. بعد که یه جوری های تصادفی با دکتر روانشناس آشنا شدم و دارو خوردم، یه خورده حالم بهتر شد و فهمیدم نه دنیا یه جوری دیگه است و اینا. مشکل من اینه که الان این هی برمیگرده دیگه. من مثلا هی فلوکسیتین خوردم، نوتریپتیلین میخورم، مثلا دارم فلوکسیتین میخورم، ولی حالم خوب نیست اصلا. یعنی این که خیلی خستم، مثلا برای این تزم هی روز داره میگذره، نمیتونم جیب بلم، انرژی نمیتونم بذارم، یه جورایی میشه کمکم کنید؟
حتما عزیزم. ببینید، آنچه شما میفرمایید 2 تا نکته است، شاشورم 3 تا. اول اینکه واقعا شرایط کلی زندگی شما هم از اون فاجعه وحشتناک هم که دور بشیم بد بوده، یعنی اگر اون اتفاق هم نمی افتاد شما یه زندگی بدی، خیلی بدی می داشت. دوم اینکه اون اتفاقی که برای مادر افتاده و شما شاهدش بودی، اون در حقیقت مثل یه بمبیست که در شما منفجر شد و بنابراین قسمت‌هایی از وجود شما رو خورده که ای بسا هیچ کاری هم برای اون تیکه ها نشه کرد. ولی از اونجایی که اون چه که اتفاق افتاده به عنوان یک وحشت بعد از حادثه یا پست‌تروماتیک استرس دیسوردری که میشناسیمش، امروز تکنیک‌هایی وجود داره به اسم EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که من مطمئنم در شهرهای بزرگ ایران دوستانی هستن که این نوع تکنیک رو باش آشنا هستن، از نظر کار روان درمانی، چه روان پزشک چه روان شناس، که میتونن در مورد شما اعمال کنن و به مقدار زیادی زهر و سم و انرژی اون حادثه رو که هیچ وقت شما رو راها نکرده و نمیکنه از شما بگیرن، انرژی نداشته باشه، نیروی نداشته باشه، زهر و سمش رو بگیرن که حالا وجود شما رو آلوده نکنه. ولی شما احتیاج به یک روانشناسی دارید که خیلی به صورت سیستماتیک برای مدتی که شادی که 2-3 سال هم طول بکشه، هفته 1-2 بار شما رو ببینه و بایتون کار بکنه. و در حقیقت شمایی که مثل که افتادید روی یه بوته خار و 30 جای بدنتون خار رفته و هیچ راهی وجود نداره، برای که نمیشه پوستتون کن، نمیشه گوشتتون کن، هیچی، باید دونه دونه اینا رو پیدا کنن و بیرون بکشن تا به تدریج همه اینا شما رو آزادتون کنه. وقت زیادی نمیبره، یعنی همون 1-2 ساله، مخصوصا اگر یکم بیشتر برید. و در این حال کنار اون داروهایی به جهت جبران این آسیبا و یکمی بهبود و ترمیم اون حادثه وحشتناک و زندگی سختی که داشتی، چون متاسفانه با مرگ مادر که پایان نپذیرفته، حالا شکل و فرمای بد دیگری هم به دنبال خودش بوده، ولی از خودتونم اینقدر انتظار و توقع نداشته باشید عزیز که وقتی 2 تا پای شما رو بریدن حالا قهرمان 2 بشید. یعنی همینقدر که تونستید خودتون رو به این مرحله برسونید که در سن 34 سالگی هم کارتون به مرحله دکترا برسه، حتی دیپلم شما هم برای خودش شاهکاری است، چه رسه به لیسانس و فوق لیسانس و دکتراتون. اینه که بی خودی خودتون رو زیر بار یه شکنجه‌ای که دیگران به دلایل و نوع دیگری بر شما تحمیل کردن نبرید. یعنی شما باید همینقدر که زنده ماندید، همیشه همینقدر که به انحراف و گرفتاری نیفتادید، صمیمانه سپاسگزار از خیلی ها و شاکر باشید که به اینجا رسیدید عزیز. و به همین جهت است که بدونید کاملا میشه شما رو کمک کرد. یعنی اگر شما یه متخصص خوب پیدا کنید، همطور که گفتم دونه دونه های این خارا رو باید بیرون آورد و این سیستم باقی مانده شما رو ترمیم کرد. ولی اصلا نمیخوام انکار کنم که برخی از اون تیکه ها به خاطر اون انفجار از بین رفته عزیز و جبرانش مشکله، مگر اینکه بتونن یه جانشینی براش پیدا کنن تا کمی حال شما عادی بشه. ولی با توجه به آنچه که بر شما گذشته، همینقدر که گفتم زنده ای تو حرف میزنید، هم به اصطلاح خودمون جای شکرش باقی. حالا هر مطلبی دارید خوشحال میشم بشنوم.
من خیلی سیگار میکشم، یعنی روزی یک پاکت سیگار میکشم. سه بار ترک کردم، یه بار با بچه هست به نیکوتین، دوباره با بوپروفیون، ولی دوباره باز برگشت، نمیتونم ترکش کنم. مثلا صبح که
بارم میشم
با سیگار
باید
شروع کنم.
خب ببینید عزیز، داستان نیکوتین و سیستم عصبی شما اینا به هر حال با هم در یک کش و قوسی هستن که شما رو به اونجا میکشه. ولی از اونجایی که احتمالا تثبیت دهانی ندارید، ترک سیگارتون ممکنه. شاید به دکترتون بگید یه قرصی هست که حتما در ایران هم هست به اسم چنتکس، C-H-A-N-I-X چنتکس، T-I-X چنتکس.
بله.
اون قرص رو اگر بهتون بدن معمولا کمک میکنه. من دوستانی داشتم که این سابقه رو داشتن. دو تا نکته: اولا میتونید سیگار رو ترک کنید، دوم باز اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. به من میگید کار بدیه، حتما. به من میگید اعتیاد آزاردهنده یا آسیب زننده است، حتما. میگید حتما باید اون رو کنار گذاشت، اصلا توش تردید ندارم. ولی نیاید بی خودی خودتون رو به اشد مجازات تنبیه کنید، چون شما تخصصی تو این کار دارید عزیز. یعنی شما هیچ اشتباه و گناهی رو بر هیچ کس از جمله خودتون نمی بخشید.
احسن، بیشتر بر خودم.
خب همون دیگه، برای که دستتون به دیگران نمیرسه ولی دستتون به خودتون میرسه. و بنابراین گفتم از خودتون این همه انتظار و توقع نداشته باشید. من کار و کوششم میکنم، شد شد، نشدم نشد. واقعا اینه که یه مقدار از این بابت خودتون آسوده کنید. ولی شما روانشناس خوب میخواید عزیز، یعنی یک کسی نباشه که با ماجرای ماشالله و ایشالله بخواد کارو پیش بره. اون کار نمیکنه. موضوعا عمیق‌تر و سنگین‌ترن، بلکه کسی که نگاه علمی واقعی داره و میتونه شما رو با توجه به شرایط و موقعیتی که در ایران هست و حالی که خودتون دارید کمکتون کنه که یه مقدار این راه سخت و سنگین رو بتونید پشت سر بذارید. سربالایی است، جاده طولانی هست، ولی توانشو دارید برای رسیدن به اونجایی که خلاص بشید. برای که شما 95% بدش رو آمدید، این 5% کمتر بدش رو هم حتما میتونید پشت سر بذارید. مثلا هم کمک دارو درمانی و روان درمانی هر دو تا رو عزیز احتیاج دارید و باید یه آقایی پیدا کنید، چون ترجیح من به دلایلی مرده و الا خانم هم به دلیل سابقه مادر درست نیست. هم به هر حال جامعه مرد سالار و پدر سالار ایرانی در این گونه موارد بیشتر میتونه کمک بکنه و بتونید بعد از این مدتی حالت عادی و طبیعی خودتون رو پیدا کنید و زندگی مانند دیگران داشته باشید. به فکر نامزدی هم اگر افتادید اشکالی نداره، ولی نامزدتون باید خیلی در مورد شما بیشتر بدونه و توانایی قابلیت انعطاف داشته باشه. جان،
ایشون با هم مشاوره رفتیم و صحبتهایی رو کردیم با هم. یک سوال دیگه های دکتر، آیا این که من تو طول روز همیشه خواب آلودم، بی انرژیم، اینم یعنی
نه دلیلش نه دلیلش اینه دلیلش اینه که خواب شما خواب سنگینی نیست عزیز. به دلیل استراب و حالتهای سنگین شدید آسیب که دارید، امواج مغز شما در هر 90 دقیقه‌ای که باید 20-30 دقیقه‌اش وارد مرحله آلفا بشه، یه دوم سیک تا 4 سیک در ثانیه، حداقل تی تا 4 تا 7 بشه، نمیشه. و بنابراین با وجودی که شما ممکنه 7 ساعت هم بخوابید، تازه اگر بخوابید، ولی کیفیت خوابتون چون خوب نیست تمام روز خسته اید. یعنی یه جوری بدن رو باید بکشید، وجودتون رو باید بکشید، خودش نمیاد. و این برمیگرده بیش از همه به ماجرای نداشتن خواب عمیق و سنگین. به دکترتون بگید شاید بتونه کمکتون کنه. و تو این گونه موارد وقتی که معالجه شروع بشه اون کار بیشتر ممکنه. و ضمناً شما باید با یه مقدار ریلکسیشن یا هیپنوتیزم، نه برای هیچ کاری، فقط برای عمیق و سنگین کردن خوابتون ازش استفاده کنین تا بدن بتونه آروم بگیره. شما چون اون بدن آرام آرام رو ندارید، هم خستگی رو دارید، هم موارد حساس وجودتون که باید به نوعی بدن آرام بگیره، امواج مغزی پایین بره، حتی در حد پایین آلفا باشه، بین 7 تا 14 سیک در ثانیه که بتونه بدن این مقدار خودشو بازسازی کنه کارم نمیکنه. بنابراین شما با این مقدار ای بسا به یک بار سلولای فرسوده باید زندگی کنین، مثل لاستیکی میمونه که ترکیده، حالا ماشینم که بخواد روش بره.
بله،
صرف نظر از خطراش اون سرعت رو نمیتونه بگیره، برای اینکه اون موضوع اصلی و اساسیش از دست داده. ولی همه اینا عزیز به صورت یه مجموعه ایست که اگر بهش حمله کنید و باش کار بکنید میتونه درستتون کنه، ولی نقش نامزدتون و همسرتون بسیار مهمه که بتونه با شما کنار بیاد، مدارا کنه. ایشون دیگه بکنه نکنه، باید و نبایدی به شما نگی به هیچ وجه، چون منازه کافی شما خودتون کنترل میکنید، تنبیه میکنید، دیگه ایشون سرکلش پیدا نشه که پاشو یا بخور یا بشین یا سیگار نکش، میخوام اینو بشنون نکنن. یعنی با این کار شما رو بیشتر در اون حال بدی که دارید نگه میدارن، امیدوارم این رو متوجه باشن و همینقدر کنار شما باشن و بگذارن خود شما خودتون رو درست کنید. و اگر شما بهش گفتید از من چنین بخوا یا با من چنین بکن، اونم تازه با اجازه شما که خودت گفتی من این کارو میکنم. مثلا دارم میگم اگه گفتید میریم سفر پاکت سیگار منو نیار، اون نیاره، یعنی چون خودتون گفتید، نه اینکه اگر قراره همه چیزو ببند پاکت سیگار شما رو تو اساسیه نگذاره، نه اون باید بگذاره، نه نباید بگید نمیگذارم برای که سیگار نکشی، این دخالت رو نکنه و الا هم فاصله و شکاف بینتون میاندازه، هم شما بیشتر در اون چه که گیر و گرفتارش هستید قوطه میخورید. بنابراین امیدوارم با بودن ایشون کنار شما و کاری به کار شما نداشتن بتونید به خاطر پر کردن یه قسمتهایی از وجودتون به خاطر ایشون یه مقدار آروم بگیرید و حال بهتری پیدا کنید. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم بابت کمکتون.
متشکرم. مواظب خودتون باشید عزیز.
متشکرم.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
مرسی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام بفرمایید.
من 6 سال هست که ازدواج کردم و یکی دو بیاره یه مشکلاتی با همسرم داشتم که الان. بله.
شما هر دو چند سالتونه عزیز؟ ببخشید، هر دو چند سالتونه؟
من 33 سالمه و همسرم 34 سالشه و 6 سال هست که ازدواج کردیم. یک سال قبلش هم خودمون با هم دوست بودیم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه.
مثل که تلفن ما یکی باید حرف بزنید دیگه. همسرتون اصلا یعنی چی؟ ببخشید
من
چطورتون متوجه نشدم. من فکر میکنم که یه مشکلی ما داریم. شما هیچ چیزی هست که بتونید با تلفنتون انجام از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
از کانادا.
خب وقت تلفن خاصی دارید؟ چون خیلی حالت عادی نداره.
نه نمیدونم، این مشکل شب ختمه ولی من الان تنها هستم و همسرم هم الان پیشم نیستم. خیلی تمرکز دارم که در مورد مشکلم باشم.
بسیار خوب. حالا من چون یه جمله گفتید برای من بود درباره بچه، گفتید همسرتون اصلا یعنی چی؟
بچه هم شما میگیم بیزار هستیم. نه بچه نداریم. یعنی در واقع 2 سال پیش من مخواسته باردار شدم و به خاطر حالا شرایط درسی من که هنوز درسم تموم نشده، همسرم 100% دوست داشت که بچه رو نداشته باشیم و من 50-50 بودم و ما اون بچه رو در واقع دیگه نگه نداشتیم.
اوکی. شما هر دو رشته تحصیلیتون چی هست؟
همسرم مکانیک میخونه و من فیزیک میخونم.
اوکی. چه مدتی است که کانادا هستی؟
6 سال همزمان با مهاجرتم با پذیرش تحصیلی اومدم اینجا. همسرم 3 سال قبلش درسش اینجا شروع کرده بود و بعد با هم ازدواج کردیم.
بنابراین شما 6 سال کانادا هستید، ایشون 9 ساله.
دقیقاً.
خب شما چطور 1 سال قبل ایشون رو میشناختید در حالی که 6 سال کانادایید و ایشون 9 سال کاناداست؟
قبل از اینکه، یعنی یه بار که اومده بودن ایران رو ویزیت کنن، یک سال قبل از ازدواجمون، یعنی دو سالی که رفته بودن کانادا، از طریق خواهرش با هم آشنا شدیم، ولی نه به این دلیل که مثلا به هم معرفی بشیم، همینجوری فقط من دیدمش از طریق خواهرش و بعد با هم یه مدتی به صرف تو ایران حرف کردیم، بعد یک سال همسرم اینجا بود تو کانادا و بعد اومد ایران و خیلی یه دفعه ازدواج کردیم.
مخصوصا از یه دفعه ازدواج کردیم یعنی چی عزیز؟
یعنی من خیلی آمادگی نداشتم، همسرم خیلی اصرار داشت و علاقه داشت، من بیشتر فقط داشتم خانواده ها همو ببینن، ولی خیلی آمادگی نداشتم. بعد از یک هفته شاید بدن که من از ایران می اومدم و پدرم شاید دوست داشت که ما عقد کنیم، ما عقد کردیم و عروسی داشتیم.
نه شما آمادگی برای ازدواج نداشتید یا علاقه برای ازدواج با ایشون نداشتید؟
نه من هم آمادگی نداشتم، ولی آدمی بود که بخوام باهاش زندگی کنم، ولی شاید اون موقع مطمئن نبودم. اصلا من دوست داشتم وقتی درسم تموم میشه ازدواج کنم، همونطور که بچه‌مو نتونستم نگه دارم، چون دوست داشتم دکترامو که میگیرم کارهامو حالا بعدش انجام بدم و سنم کم نبود، ولی در هر حال من اون موقع آمادگی نداشتم. بیشتر آمادگی نداشتم، دوست داشتم همسرمو خب بیشتر بشناسم، دوست داشتم همسرمو یه سال دو سال شش ماه باهاش توی یه شهر زندگی کنم و بعد دوست داشتم وقتی درسم تموم میشه زیر بار مسئولیت زندگی برم. همین مورد در مورد بچه هم من داشتم.
بس به من بگید هر دو چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من فرزند آخر هستم، چهار تا خواهر برادری، مادرم 18 سالم که بود فوت کرد و همسرم شش بچه هستن، فرزند وسط.
سومی یا چهارمی هستن ایشون؟
سومی هست، دو تا برادر بزرگتر داره و دو تا خواهر و دو تا برادر کوچیک‌تر هستن.
حالا به من بفرمایید که خانواده شما هیچ کدوم کانادا هستن؟
بعد خواهرم یه مدتی بودن که پیش ما بودن، حالا برای در واقع لند کردن و الانم دارم میرن یه شهر دیگه.
خانواده همسرتون چی؟
نه اصلا.
خب حالا چه خبر است بین
من اقوام درجه دو دارم توی کانادا ولی ایشون
تا خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
همچه که حالا شما در این همه ساله که پرسیدین، دو تا مشکلی که هم با همسرم داشتم، یکی در اول ازدواج هم بود که خیلی آمادگی نداشتم و شیش ماه یک سالی طول کشید که من به ترسیدم که وارد زندگی شدم، خیلی دوست داشتم موقع ول کنم و زندگیمو و تنها زندگی کنم، اما بعد از یه مدتی به هر حال کنار اومدم و کم کم زندگی دوست داشتم تا اینکه این اتفاق بچه‌مون افتاد و متاسفانه من کمی همسرم مقصر میدونستم، چون من خیلی پنجاه پنجاه بودم و به خاطر اینکه کسی رو نداشتم کمکم مثلا بکنه تو دوحانگه حرف میزنم بودل بودم، ولی احساسا خب اون بچه رو میخواستم. اما همسرم خیلی یه دفعه یه ویزه و مثل مثلا ازدواجمون دفعه یه ریزا این کار کردم و خیلی یه جورایی منو فورس کرد و این از من ناراحتی نگه داشت ازش. شوری که حتی مثلا الان دو سالی که این اتفاق افتاده، خواستم مثلا دو ماه من یه سمدون دیگه ای داشتم،
یعنی من دوست داشتم تنها باشم. یعنی چی؟ آه شما اولش نه صبر کنید صبر کنید، من از اولش گذشتم ولی نمیفهمم. تو اولا من نمیدونم، شاید بتونید برای صداتون یه کاری بکنید، اصلا این صدا شفاف و خوب نیست که از کانادا دوستان تلفن. شما از یه طریقی غیر از تلفن خانه یا تلفن گوشی دستیتون داری زنگ میزنید؟ از یه سیستمی هستی؟
نه متاسفانه من تلفن خونه ندارم، با تلفنم هستم.
خب آخه یه جایی نمیتونید به صدا شفاف باشه؟ چون یه صدای خرخری همون پشت هست، چیزی هست، آبی نمیدونم آبشاری چیزی داره میریزه؟
نه بس من فکر میکنم که اشکال خط هستش. اگر خیلی عزیز
هستم نه دست اوکی نه 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 شما اگر نمیتونی صحبت کنید بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز. ماجرای اولی که اومدید شش ماه می‌خواستید تنها باشید، برای چی نمی‌خواستید با همسرتون باشید؟ یا الان دو ماه نمیدونم میخوام تنها باشم یعنی چی؟
اولش دوست داشتم ازدواج دوست نداشتم، ولی واقعا دوست نداشتم که همسرمو تنها بذارم. بعد از ازدواجمون اینقدر دوستش داشتم که با اینکه آمادگی ازدواج رو نداشتم بمونم توی زندگی. اما بعد از اتفاق بچه‌مون هم دچار افسردگی شدم و هم همسرمو متهم می‌دونستم و به من خیلی فشار می‌اومد، نمی‌تونستم زندگی عادی داشته باشم، دوست داشتم تنها باشم. این یه احساس بود، خیلی منطقی برداشت.
نه نه من بس
نمی‌تونستم آروم‌تر بشم.
نه وقتی تنها باشی چه می‌کرد، چه فایده‌ای داشت، چه فرقی می‌کرد؟
آروم‌تر می‌شدم و حتی پارسال دیگه خیلی حال من بد شد و من شروع کردم به خوردن قرص. حتی در یه سفر کاری پیش اومد و من یه 3 ماه رفتم یه کشور دیگه ای و یه حالا بوسیه ای داشتم که میتونستم 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه ازش استفاده کنم و من اینو خب در واقع ماکسیموم استفاده رو برای 3 ماه کردم ازشون. دوست داشتم تنها باشم، دوست داشتم توی این کانادا نباشم، برام خاطرات بد بود همیشه و به علاوه که فشار درس هم همیشه برام وجود داشته. و توی اون 3 ماه خیلی آروم شدم و پاییز پارسال که خیلی بهتر شدم، یعنی وقتی که تنها هم کمی بهتر میشم، اما میبینم که درمان طولانی نیست، یعنی دوباره برمیگردم به اون.
نه صبر کنیم، نه آخه اصلا آخه عزیز صبر کنیم. دو تا نکته. اولا اینکه شما چرا فکر میکنید سر اینکه یه زن و مردی که بچه نخواستن و یکی 50-50 بود و دیگری گفت بنداز، حالا ایشون دست از سر گناه ایشون نمیتونین بگذاری؟ اینو برای چی باز کردی؟ برای شما میخواستی نگهشون
نشون؟ خصوصیت چه؟ کلن این مشکل کلن تو موارد کوچیکتر هم باهاش دارم. خیلی نظر خودش رو فورس میکنه، خیلی آدم میگه نظرش کلن در همه جا ایمان میکنه، سوپرویژن بالایی داره ولی برای کارش خوبه، برای زندگی مشترکش خوب نیست و از دور خیلی مرد حمایت کننده ای به نظر میاد، ولی در جزئیات که دیگه زیاد میشه برای من آزاردهنده است. حالا تو مسائل کوچیکتر میتونستم کنار بیام، یا حتی با ازدواجمون، اینم یه جورای اصرار همسر من بود، خواسته من نبود، ولی در مورد بچه به خاطر این خصوصیتش، حالا این ایراد من هم هست، منم آدم تصمیم گیر قوی نیستم، در لحظه نمیتونم سریع تصمیم بگیرم برعکس همسرم، همیشه در تصمیمات بزرگ وابسته اون هستیم و اونجا هم همین اتفاق افتاد و شاید من این کارو میکردم، شاید با 1 ماه تأخیر، با 1 هفته تأخیر چندان تفاوتی از لحاظ پزشکی دیگه نداشت، ولی من این کارو کرده بودم، من این آمادگی رو داشتم. همسرم همیشه خیلی عجله میکنه و برای رسیدن به خواسته های خودش من زمان فکر کردن نمیده.
خب عزیزم اولا ماجرای فکر کردن نداره، شما یه دکانی باز کردید به عنوان فکر کردن. فکر کردن یعنی حرکت از یه مقدار معلوم برستن به یه مجموع، فکر نیست. دوم این که ایشون که حامله نشده بود که تصمیم بگیره بچه رو بنازه، شما بودی نمیداختی چی کارتون میکرد، حالا رفتی سراغ ایشون. آقا شما آدم خشبین و طلبکار ناراضی هستید عزیز، شما اصلا یه جوری با موضوع برخورد میکنید مثل که با همه جنگ داری. یعنی الان یه داستان درست شده، زن و شوهری ازدواج کردن، بچه داشتن، بچه نمیخوان، زن میگه 50-50، مرد میگه 100%، رفته انداخته. حالا مرد رو صبح تا غروب دراز میکنید، بعد میگید من از کانادا میخواستم دور بشم، خاطراتی دارم داشتم. خاطرات بعد شما در کانادا چی بوده غیر از ماجرای سقط جنینتون؟
من قبل تر از اونم خیلی کم افسردگی خفیفی داشتم، شاید به خاطر حالا این بود که آمادگی ازدواج نداشتم و توی اون یکی دو سال همزمان با درس خوندنم شد و همین خشمی که شما میگین باعث شد که من تو روابط اجتماعی من مشکل پیدا کنم و در کل نه از شرایط اجتماعی راضی بودم و نه در واقع این مسائلی که تو زندگیم پیش اومده بود و این افسردگی که داشتم در درسم خیلی منو عقب انداخت. یه
دوره
اولویت اول زندگی من بود و همین
عزیزم. نه صبر کنید، صبر کنید، آخه صبر کنید قربون تو. شما میگید من میخواستم از کانادا دور بشم به خاطر خاطرات. خاطراتی نیست که من اگر حالم بده در لس آنجلس، این به لس آنجلس چه ارتباط داره که از لس آنجلس دور بشم برم سان فرانسیسکو؟ مشکلی ندارم برم نیویورک مثلا. یک دوم، شما که اینقدر درس براتون مهمه، داشتن بچه براتون اشکال نداشت که مسیر درس و زندگیتون رو به هم میزد یا بچه رو بیمار میکرد؟
خب
به
همین
یعنی
تنده
درصد
بودم و من نمیگم حتما این کار رو نمیکردم، من فقط در مورد
شما خدا اینا کرده فیزیک خوندی، شما بیش از هر کسی دیگه با احتمال آشنایی. من 50-50 شما رو فهمیدم، ولی با توجه به این همه اهمیتی که به درس میدید، شما اگر ایشون هم گفت انداز مینداختید، حالا میخواید ایشون رو دراز کنید که تقصیر تو بود؟ مثلا باور نمی کنم شما عزیز، شما اصلا کاری ندارید به این که واقعیت چیه. در جهان فیزیک واقعی هستی، ولی تو زندگی احساسی عاطفی تو نیستید. چهار دفعه درباره آمادگی نداشتن برای ازدواج صحبت که من توضیح دادم، شما آمادگی هم ایشون رو نمیخواستید. بعد شما یه جوری گفتید که اول که آمدم ترجیحاً تنها باشم، بعد با تنهایی چیکار میکنید؟ شما این فرض کو این سه ماهی که نبودید عزیز، اون جایی که بودید شب که میرفتید خونه چیکار میکردید بعد از کار یا درس یا هرچی؟
آقا جالبش اینه، من اونجا خوابم تنظیم شده، یعنی کاملا افسردگی از بین رفته بود.
مثلا سوالم عزیز من، میشه لطف کنی سوال منو جواب بدی؟ شما میرفتید سر کار 9 تا 5-6 میرفتید خونه، چه کار میکردید اون شب، اون 5 ساعت بیداری رو تا قبل از خوابتون؟
خب دانشگاه خیلی بیشتر وای میسادم، شاید مثلا الان همیشه همون 7-8 میرم، خیلی زمان آزاد برای خودم دارم، شاید یکم بیشتر کارم.
خیلی خب اون بعد 2 ساعت که
ساعت کاری من بیشتره.
خیلی خب بعد اون 2 ساعت که میرفتید خونه چه میکردید؟
کارهای عادی خونه
بسیار خوب. خیلی خوب. نه میفهمم، باور کنین مختصر روشی دارم. کارهای عادی خونه ممکنه بگید الان که با شوهرتون هستید چه مزاحمتی ایشون برای شما فراهم میکنین اگر از 9 صبح برید 8 شب از دانشگاه بیاید و بعدم کارهای عادی بکنین، ایشون چه زحمتی داره که شما باید از ایشون دور بشید؟
هیچی، حتی خیلی هم حمایت هم میکنه، همیشه خیلی کمک هم میکنه، درس من براش خیلی مهمه چون خودش هم الان داره استاد میشه.
خب پس چرا میخواید تنها باشی؟
ولی من یه ناآرامی دارم وقتی در کنار همسرم.
خب بنابراین مسئله شما
این عزیزم،
خب آخه عزیزم این درست بسی که من میگم وقتی وارد خیابون میشم ماشینا رو که میبینم حالم به هم میخوره، اینکه هیچ ارتباطی بین دیدن ماشین و حال به هم خوردگی من نیست، موضوع شمایید عزیز. بعدم اونجا سر اون موضوع هم همسرتون سرزنش کنید. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگر اجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ارباین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
پیام شایانی. سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود، هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت 3-4 دقیقه آگهی های ما عزیز؟
فکر کردم که مشکل اصلی من الان اینه که من از علائم کوچیک خفیف افسردگی که هنوز دارم عذاب میکشم و وقتی توی این حلقه میفتم یاد گذشتم میفتم، چون برها خیلی سعی کردم هم خودم ببخشم هم همسرم توی این یک سال، ولی الان مشکل من اینه که من کم میخوابم، با کیفیت میخوابم، به طب روی بازه درسی خیلی تاثیر میذاره. مثلا آخر هستم، مرحله بحرانی هستم و این الان مسئله اصلی منه. و من فکر میکردم که حالا که همسرم یه شغل جدیدی گرفته در یک شهر دیگه، من هم مشغول نوشتن تزم هستم، شاید یه زمان خوبی باشه که من ازش دور باشم و کم آروم بشم، یا بیشتر تمرین کنم، خودم ببخشم، یا نمیدونم از خودم راضی کنم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اگر شما واقعا فکر میکنید و نظرتون مهمه که اگر همسرتون از شما فاصله بگیرند و جدا بشن، یعنی دور باشید از هم و با هم نباشید، براتون بهتره حتما این کارو بکنید، یعنی کار درستون رو با آخر برسونید و این مسئله رو تمومش کنید. یعنی شما اصلا درست یا غلط، خوب یا بد، ترجیحتون اینه و فکر میکنید با یه چنین فاصله و جدایی یا دوری، حالا هرچی میخواید نامش رو بگذارید، شما میتونید راحتتر درستون رو به آخر برسونید. من هیچ دلیلی نمیبینم که شما یه چنین کاری نکنید. پس اون موضوع تکلیفش روشن. ولی بذارید من ازتون سوال بکنم. اگر الان همسرتون روی خط میامدن و من ازشون خواهش میکردم دوتا چیز خوبی که در مورد شماست، که در شما همکنون هست نه در گذشته، و ایشون دوست دارن و خوب میدونن چه هست، به من ایشون چی میگفتن؟
اولین دلیلی که از من خوشش اومد استقلالم بود و بعد خیلی صداقتم رو فکر میکنم که دوست دارم.
اوکی، شما نه استقلال دارید نه صداقت.
نه گفته خودش.
نه صبر کنید عزیز، شما نه استقلال دارید نه صداقت. شما استقلال ندارید بلکه جدا و تنهایید و صداقت ندارید. خیلی راحت و رک حرفاتون میزنید، پنهان کاری ندارید. حالا اون یه قصه دیگه. به من بگید اگر بگم دوتا عیب شما چیه، به من چی میگه؟
فکر
میکنم
میگه که زود عصبانی
میشه.
دیگه چی؟ چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. البته من قبل از ازدواج با همسرم خیلی آدم مستقلی بودم، آدم شادتری بودم، آدم مستقلی بودم. الان قبول میکنم که خیلی شرایطم فرق کرده، ولی حرفی که همیشه همسرم، حالا حتی در جمعه دوستی که هنوز هم داری میزنه، مطالبه که من خیلی اگر بخوام مثلا یه سری از کارهای بیرون از خونه، حتی توی خونه، هم توانایی خیلی زیاده، هم میتونم خیلی از کارها رو خودم تنها انجام بدم. ولی خصوصیت دوم بعدی رو حتما خودش میدونه، ولی من الان به ذهنم نمیرسه.
یعنی ایشون تو
بزرگترین چیزی
تو گله شکایتاش غیر از ماجرا این که تو عصبانی هستی چی دیگه نگفته؟
همسرم خیلی بیشتر عاشق من بیشتر اونو دوست دارم و فکر میکنم بیشتر این چیزی که اذیتش میکنه فقط عصبانیت منه و ناآرومی من، یعنی پرخاشگری من که حالا همیشه بوده، که من همیشه از اون بیتر عصبانی میشم، اون آدم آرومتریه و در این حال آدم بسیارتریه.
به غیر از این الان به ذهنم نمیرسه، ولی شاید اگر از خودش
بپرسیم
سوکسر
دیگه.
نه من کاری ندارم، من خواستم نظر آخه من میخوام بیدم که ایشون عاشق چه چیز شماست، این برای من سواله. اون آخه استقلال و استقلال صداقت شما که اصلا معنی نداره، چون من میدونستم اینه میگه داری این معنی نداره، قبلا هم شما نبودید، من میشه گرفتار بود. حالا اون بگذاریم، میخوام ببینم عاشق چه چیز شماست. یعنی میگم مرد چه چیز این زن رو دوست، استقلال و صداقت رو که ولش کن، بعد آدم به خاطر استقلال و صداقت که عاشق کسی نمیشه. چه چیزی شده که ایشون شما رو دوست داره و میخواد تو این زندگی بمونه؟
ایشون منو خیلی دوست داره، من نمیدونم چرا. یه موقع شما یک نفر خب خیلی دوست داری، خیلی همکنم 28 سالش بود که منو دید و من نفر اول زندگیش بودم و خودش همیشه میگفت من دنبال کسی بودم که خیلی خیلی عاشقش باشم و دیگه با اون باشم. این همسر من فکر میکنم خیلی، یعنی شبیه هستی که اطرافیان بیشتر اینو متوجه میشن و من جدیدن بیشتر اینو باور میکنم که خیلی احساسی هست برابر من. من در همسرم کمتر احساسی هستم.
بله. خب ایشون وقتی شما، من اصلا نمیفهمم، نه شما رو، شما رو میفهمم، ایشون رو اصلا نمیفهمم. ابدا هم اون حرف شما از نظر من معنی نداره. هیچ وقت در انسان احساسی پیدا نمیشه بدون دلایل خارجی حسی یا عقلی یا تخیلی یا احساس دیگه، اصلا معنی نداره عزیز. یعنی روزی که کسی رو دوست داره دلیل میخواد. اصلا اون حرفای قدیمی مال آدم ها که مثلا عشق چیه و دوست داشتن چیه رو بذارید کنار. نه آدم باید دلیل داشت.
فکر کنم اگر از اون بگید شاید ظاهرم هست.
خب اون ممکنه، اون ماجرای حسی شما رو میتونم بفهمم که ظاهر و زیبایی شماست یا هر چیزی از این قبیل. رابطه جنسی تون الان با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خب.
وقت هنوز همسر شما رو دوست داره، میگه تنها میخوام باشم تو رو نمیخوام، رابطه جنسی هم خراب، عصبانی هم هستی، گناه کارم که ایشون هست در مورد بچه و بقیه ماجراها، بعد ایشون همچنان شما رو دوست داره. ایشون آدمی است که توی خونه هفتایی سروایو کرده، یاد گرفته فقط سرش رو بالا بگیره غرق میشه. ایشون سروایوله.
ایشون آدم بیش از حد صبوری هست، در مسائل کاریش هم زبان زده، من اینو
درک نمی‌کنم. نه ایشون صبور نیست عزیز. نه ایشون صبور نیست. ایشون بی‌حس و بی‌احساسه. ایشون دردش نمیگیره.
آخه
تو
ممکنه خیلی احساسی‌تر از من
هستی. اصلا احساسی‌تر نیستن عزیز. ایشون حساس‌ترن. و به هم میرسه. بعد شما از ایشون اولش یه گردن کلفتی درست کردید که هرچی بخواد انجام میشه. بعد اصلا در ارتباط با شما هم چیزی نشون داده نمیشه که تصمیما رو انتقام میگیره و میکنه. سر یه چیزی که فشار آورده شما رو به زور به یک اعتبار حالا نه به این جمله قصدم نیست سر سفره عقل نشون. بعدم وقتی دیده شما دودلی سر داشتن بچه با توجه به اینکه میدونسته برای شما درستون مهمترین مسئله است از وحشت اینکه همه گناه ها بعدن بیشتر گردن اون بیفته گفته بچه رو بنداز. کار دیگه نکردیشون چه نقشی داره؟ شما دلتون بخواد میرید ایشون حتی چک نمیکنه که شما میتونید یه ماه بیرون باشید یا سه ماه و شما حد اکثرش رو میمونید بیرون. رابطه جنسیتون هم که بده. آخه چی مونده تو این رابطه؟
من نمیدونم بارها از خودش پرسیدم که تو مثلا تو ول نمی کنی بری و خودش میگه من امید دارم که همه چی درست میشه امید دارم که آروم میشی.
آره دیگه برای که آدمی که سروایول همین عزیز صبر یه ویژگی بوده که روزی در تاریخ خوب بوده ولی حالا که دیگه خوب نیست عزیز. صبر وقتی بوده که مردم نادان بودن نمیدونستن کاری هم نمیتونستن ناتوانم بودن. در دوران نادانی و ناتوانی آدم چاره جز صبر نداره. امروز صفت صبر دیگه صفت ویژگی خوب انسان نیست، این مال گذشته بوده. امروز فرصته، یعنی آدم باید از فرصت ها و امکاناتی که هست استفاده کنه. ماجرای صبر ماجرای مردمان قدیمیه. همجاست که در دنیای امروز اصلا نقشی نداره. بله آدم صبور امروز یه آدم پسیو منفعله، یعنی یه آدمی است که کاری نمیخواد بکنه برای که نمیتونه یا اینقدر بی‌حس و بی‌احساسه که اصلا دردش نمیاد. مثل اینکه من به یک کسی حرف ناسزا بزنم به او کر باشه یا اینکه فارسی بلد نباشه برای چه فرقی میکنه. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من خیلی میخواستم بگم که نرفتن من الان با همسرم، حالا اینطور که همسرم میگه همسرم دوری من براش خیلی سخته، یعنی کارشو که شروع کرد یه مدت کوتاهی اول رفت اونجا، یکی از بزرگترین مسائلش این بود که از من دوره، یا اگر مثلا من تم بگیرم کنفران خودش به من نمیگه ولی بقیه به من میگن که خیلی خیلی حالش بده، خیلی مثلا بی انرژیه وقتی که تو نیستی و اصلا یه دیگه برای من یک مشکلیه. من نمیتونم همسرم از در فکری برای یه مدتی اصلا تو ذهنم نداشته باشمش که بتونم یه جورایی خودم ریکاورشم. همیشه یه بار برای من داره، یعنی که الان همسرم میره توی اون شهر چون حالش بد میشه، چون حالش بد میشه، نمیتونم بگم حالا افسرده میشه و داون میشه، واقعا نمیدونم به فارسی چجور بگم، برای من یه بار فکریه و این آرامش من رو میگیره و من الان نمیدونم چه کاری درسته. آیا بهتره که من اینجا بمونم؟
من به شما گفتم شما چون درستون مهمه. ببینید عزیز، شما دارید این حرفو به من میزنید، دلم میخواد همسرتون هم بشنوه. شما حرفتون این هست که من اگر او نباشه توان اینو دارم که خودم رو جمع و جور کنم، اون فشار روی من نیست، کار درسم که برای من مهمه و مرحله آخر و پایانی کار منو انجام بدم. منم گفتم حتما مثلا فاصله بگیرید.
این به دلیل
نیست. من اصلا با من چونه نه عزیزم. عزیز من اصلا با من چونه نزن قربونه. من نمیخوام حرف بد بزنم ولی یعنی حرفی که باش خوشحال نباشم ولی مجبور میشم. عزیز من شما براتون درستون مهمه؟ شما میگید اگر اون نباشه کار رو راحت تر انجام میدید؟ انجام شما برای چی به ایشون فکر میکنید؟
برای اینکه الان توی اون فاز ناآروم هستم، حالا نمیتونم بگم 100% اگه از این لحظه همسرم نباشه من مثلا خوب میشم. من این تجربه رو در یک جای دیگه داشتم، در یک کشور دیگه داشتم که خیلی چیزا حالا برای من در واقع یاداوری نمی کرد. مثلا خیلی حالا جاهایی که میرم برای من یاداوری می کنه از گذشته توی شهری که هستم، ولی اونجا برای من همه چیز صفر شد و من ریست شدم اونجا. اگر من اون حالت ایدئال خودم رو که در اونجا داشتم رو بخوام بگم، بله اونجا داشتم، ولی اینجا ممکنه که من همسرم هم نباشه ولی من تو این حالت افسردگی خفیفی که دارم و راندمان پایینی که دارم بمونم. یعنی الان احساس میکنم که نمیتونم بار پسی همسرمو بکشم، یعنی اون بره اونجا ناراحت باشه، سرش بر من تنگ بشه.
شما اگر از من سوال میکنید من جواب دارم، شما اگر میگید نمیدونم چیکار بکنم منم که دارم میگم چیکار بکنی. بنابراین پرسش دیگه باقی نمیمونه. ببینید بازی رو عوض نکنید. وسط زمین فوتبال یه دفعه بسکتبال و تنیس را نندازید. شما ای به من بگید نه اگر اینجا باشه من اذیت نمیشم یا اگر بره من بیشتر ناراحت میشم، من حرفم رو عوض میکنم. ولی من فکر میکنم شنوندگانم شنیدم، فرضم رو خدمتتون گفتم، مادام که اون حرف رو میزنید تکلیف روشن. شما میگه چهار اینجوری نشه، برای کی گفته که شما که نمیخواید کار عجیب و غریب بکنید، یه کمی جدا میمونید یه هفته یه ماه، عزیز حالتون بهتر شد میمونید، اگر نه نه. به فکر ایشون نباشید، ایشون رو لطفاً تو معادله تصمیم گیریتون که تنها میشه و دوستان اینو میگن دشمنان آن رو میگن و حالشون بد میشه نقرار ندید. مگر یه روز ایشون اومد بهشون میگم ایشون چشه. ولی حرفی که به شما میزنم اگر درس براتون مهمه، اگر نبودن ایشون یا به هر حال دور بودن شما از هم کار تمام کردن درستون در مرحله پایانی آخرش کمک بکنه، لطفاً و حتماً این کارو بکنید، برای که هر دوتون از این بابت خوشحال خواهید بود و احساس می‌کنید تصمیم درستی گرفتید هر چه زندگیتون بشه. ولی اگر شما این گونه فکر می‌کنید اما ماندید یا با ایشون رفتید و چیزا خراب شد، همه چیز خیلی بدتر بهتون آسیب می‌زنه و ضمناً شما تو کار درستون اشکال و اختلال پیدا می‌شه. برای این تکلیف روشن عزیز، شما اگر با اون فرض ها هستید تصمیم معلوم، اگر اون فرض ها رو به هم میزنید معلوم تصمیم عکسشه. تو تا راه و آپشن یا گزینه که بیشتر ندارید عزیز.
بله، البته یه دلیل دیگه این فکر منم این هستش که یعنی دکتر خانوادگی ما که به پرونده منو داره به هر دلیل اون همسرم هم دیده و خیلی همیشه منو اصرار میکنه که تو باید بتونی با افسردگی مبارزه کنی و به این فکر کنی که بعد از همسر جدا بشی به خاطر مسائلی که داری. و حالا شاید دورانم برای من بیشتر یه تمرینی هم باشه. این الان تو ذهن من خیلی نیست، من الان به جدایی فکر نمی کنم.
نه متوجه هستم. من اگر اصرار کنید دو دفعه که ناراحت نشید جواب به تو میدم چه خواهد شد. به دکتر فامیلیتون هم بگید تو این کارا دخالت نکن، ایشون بهتره کارهای دیگر شو، برای که پیچیدگی وجود شما رو من کاملا میتونم ببینم عزیز، کاملا. به همین جهت است که بگذارید همسرتون هم عرایض منو بشنوه و اگر دلشون خواست و اگر دلتون خواست و خواستی که من توصیه نمی کنم، خواستید بیاد دوتایی رو حتما هم صحبت کنیم، ولی پیشنهاد من نظر من بسیار مشخصه و اگرم بهش عمل نکنید تو اعتنا نکنید منو خوشحال میکنید، برای اینکه من نسبت به عقاید و نظریات خودم همیشه شک داشتم و دارم. ولی وقتی میپرسید هر اندازم که شک داشته باشم چون خواستید نظرم رو عرض میکنم. الان موضوع اصلی واسه درس شماست.
بله این
نکته
گفتین اگر من بتونم این حداقل این مرحله رو انجام بدم هر دوم نقطه مهمی
را فکر میکنم مثلا این اساس هست، این اصلا مسئله مرگ و زندگی هر دوی شماست. بنابراین من هیچ چیز حاضر نیستم سر راه قرار بدم، از ازدواجتون گرفته و بچه گرفته و فامیل گرفته و هرچی، به خاطر اینکه درس شما باید دکتراتون رو بگیرید شر این کار رو بکنید عزیز و خودتون از این بار سنگین خلاص کنید، بعد بقیه همه زندگی رو میشه هر جوری که خوب و درسته انجامش بدید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، اگر یه بقیه خواستید دو تایی تلفن کنید من در خدمتون هست.
شما پیشنهاد
نمی کنید
همسرم خودش تنها
باشه؟ اصلا فایده نه نه نه، من آخه اولا کیس رو اینجوری یادم نمیمونه، فایده ای هم نداره. اگر دو نفری اومده بودی تکلیف روشن، اگر دو تایی بیاد من حرفی ندارم، ولی تنهایی نه عزیز. بذارید ایشون مطلبو بشنوه، فرقی نمیکنه، شاید ایشون بخواد با شما صحبتی بکنه و گفتگوی خودتون خیلی بیشتر و بهتر میتونه نتیجه بده. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
تمنام کنم لطفاً.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوث وی 10 سپتامبر، شما و همسرتان، شام و انترتینمنت. ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوث وی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امی، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیولی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasodof.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
من یه بیوگرافی کوچیک از خودم میدم، بعد سوالام مطرح میکنم ازتون. من یه دختر 23 ساله ام که نزدیک به 6 ساله که به امریکا اومدم و تنها اومدم. یعنی خانوادگی سیتیزنشیپ داشتیم، ولی من به دلیل دوره 6 سال پیش که انتخابات این چیزا بود، مدتی درگیر مسئله یعنی بازداشت بودم و یه مدت خوده یه مدت همان خوده و بعدم ممنون شدم، یعنی بعدم اجازه تحصیلی تو ایران نداشتم و به امریکا اومدم و اینجا دانشگاه رفتم و لیسانس هم گرفتم. از سالم سال اول درمی پزشکی هستم.
اوکی عزیزم، به من همینجا بگو چند تا خواهر برادر داری و چه سنی دارن اونو؟
من یه برادر دارم که از من 5 سال کوچیک‌تره.
اوکی عزیز، خب
و اینکه هلوهوش اینکه بسید گفتن که 6 سال پیش اومدم و اینکه میخواستم راجع به رابطه هم با تو صحبت کنم. من تا حالا یه دونه رابطه جدی فقط داشتم که اونم نزدیکی 3 سال 4 سال طول کشید و هلوهوش یک سال تموم شد و الان جدیدن با یک آقای آشنا شدم که همه چیزش خیلی نظر اوکی خوب میاد. تمام مشکلی که هست اختلاف سنی مونه که من 23 سال هم تدی گفتم و این آقا 36 سالشونم.
سب کن ببینم و... سب کن عزیزم، اون آقایی که باش قبلا دوست بودی اون چند سالش بود؟
ایشون از من 5 سال و نیم بزرگتر بودم.
اوکی، این آقای 36 ساله چی خوندن چه میخونن؟
این آقای 36 ساله دوتا مسترز دارن، یه دونه توی بای امریکا فانسیز و یکی هم MBA دارن و الان هم توی هلتکیر بیزنس هستن و هلوهوش 11 ساله، یعنی وقتی که 23 سالشون بوده از 29 سالشون بوده از ایران خارج میشن و دوتا مسترزشون رو توی لندن میگیرن و اونجا شروع میکنم به بیزنس کردن و کار کردن و الان از اینکه 1 ساله که من نیویورک هستم به نیویورک اومدن و آفیسشون اینجا برانچ مختلف توی نیویورک میزنن و ایشون عهده‌دار یک قسمتش شدن و که من نزدیک 1 ماه با ایشون آشنا شدم.
1 ماه آشنا شدی؟
فقط 1 ماه
و با 1 ماه اینقدر موضوع جدی گرفتی؟
نه، من آخر تمون گفته که شما گفتین وقتی که چیزی رو که نمیتونی تمومش کن شروعش نکن، من میخواستم از اول مطمئن شروع کنم.
یا متوجهم عزیز، به من بگو دو سه تا چیزی که در این آدم جلب توجه تو رو کرده چیه؟
در این آقا یکی صداقتشونه، بعد کلا خیلی آدم مهربون و رسپشنتی هستن و همینطور مثلا حالت امپاتی، یعنی مثلا وقتی کانورسیشن با هم دیگه داریم یه طوری، درسته که رشتهمون با هم یه طوری فرق ممکنه بکنه کم، ولی یه طوری یه چیز مشترک داریم، یعنی مثلا وقتی کانورسیشن با هم داریم همینطوری کل شب رو میتونیم حرف بزنیم، مثلا یعنی مثلا هیچی تو اندینگ نداشته باشه ولی چیز مشترکی هم تو همه بحثامون هست، علاقمون هم خیلی زیاد مشترکه با هم دیگه.
چقدر در جهت ورزش و فعالیت‌های بدنی ایشون؟
خیلی جفتم هم نمیخواستم بتونه، یعنی من خیلی آدم ادونچرستی هستم، از وقتی اومدم تو اصلا موتور سواری به صورت جدی میکنم و ورزش رو خیلی چیز میکنم و ایشون دقیقا تو همین زمینه هم خیلی شبیه هم هست، یعنی علاقه اون که خواستم بگم بیشترش در همین زمینه ورزش بود که خیلی شبیه هم میگه.
خب حالا اگر من از ایشون بخوام، چون گفتی صادقم هست، نظرش راجع به تو بگه، به من دو تا چیز خوبه تو رو چی میگه عزیز؟
فکر کنم اونم بگه صداقت هم، این که آدم مثل چی میگن خیلی سیز، یعنی مثلا آدم با صداقتی هستم، اصلا حالت دورویی ندارم و اینکه شاید به من میگن مهربونی، ولی خب من خیلی حرفشون قبول ندارم و خیلی قبول ندارم که خودم آدم مهربونی مثل چیزی هستم. بعد و اینکه آن میگن که گول، یعنی گول داری، یعنی بر هدف تلاش میکنی، یعنی آدم یعنی دیپندنت، یعنی آدم
نه متوجه نه اونو به من بو. حالا اگر بگم دوتا عیب تو چیه به من چی میگن عزیز؟
اینی که اعتماد به نفسم خیلی پایینه و همش یادای خیلی مختلف تو خودم پیدا میکنم و هیچ چیزای بی خودی به من میگه که تو خود پیدا میکنی و میگی مثلا مشکل منه، دستازی که این اصلا چیزی نیست، مثلا هی برم میخواد توضیح بده که تو داری اشتباه میکنی که فکر میکنی مثلا یه ایرادی داری، مثلا اعتماد به نفس بیشتر چیزی که
خب البته اعتماد به نفس اونقدر نیست که سلف استیم حرمت نفسه، ولی مثل این که من خیلی درست شروع کردم این بحث رو، برای که بحث اعتماد به نفس من حتما بشنم، موضوع حرمت نفس دیگه. غیر از این چی عیب تو چیه که از نظر او عیب باشه عزیز؟ یعنی او دوست نداشته باشه در تو؟
اینکه من درست نمیتونم، یعنی حرفامو نمیتونم، با اینکه به من میگه که آدم مثلا اکستروورت حالت برونگرایی دارم، ولی نمیتونم وقتی مثلا حرفی که واقعا ته دلم خیلی سخت میتونم، من کلا خیلی هم گفتم بهتون، هم خیلی اصلا حالت ایموشنال نمیتونم به زبون بیارم و حرفم نمیتونم، کلا به صحبت کردن حرف دلم خیلی مشکل دارم و این دو تا چیز، همون تهمت نفسی که شما گفتین و این دو تا چیز، چیزی که خیلی مثلا همیشه دارم میگه این دو تا رو اگه روش کار کنی بر خودت خیلی بهتره. این دو تا چیز در واقع میشه خودم
هست. نه راجع به ایشون چه عیب و ایرادی تو میبینی؟ یه دونه شو
یه عیب و ایراد من راستش واقعا از شخصیتش هیچ گونه ایرادی من واقعا نمیتونم بگیرم. هر چیزی که میتونم کمی بگم میگم مثلا شاید مثلا یه چیز ظاهریه، شاید مثلا قدشونه کمی کوتاه‌تر از این چیزی، همین در همین حد.
ولی کوتاه‌تر از تو که نیستن؟
نه از من بلندتر هم کمی، ولی مثلا شاید این چیزی که من مثلا خواستم.
به من بگو درباره روابط ایشون چی میدونی گذشتش؟
ایشون گفتن که سه تا رابطه تقریبا جدی داشتن و که هر کدومشون تقریبا هولوش 3 سال خورده، همچه هولوش 2 سال طول کشیدن سه تا رابطه و اینکه اینجوری تموم شدن که اونها میخواستن مثلا آخرین رابطهشون 2 سال پیش تموم شد و ایشون زمانی بود که توی لندن بودن و میدونستن پلان داشتن میمدن امریکا و این کارها اینطوری داشتن و خب نمیتونستن ادامه بدن سر اینجور مسئله که خب هدفشون آخر سر یکی نمیشد و دوست دخترشون مادرش دیگه تمشون میخواست برگرد ایران و خوبشون خسته برگشتن نشن توی راهشون اصلا جدا شد.
چقدر این موضوع های گذشته ایشون برای شما مهمه؟
من رفید اصلا خیلی اهمیت نداره برای من.
ظرف یک سالی که گفتی اینجا بودن درسته؟
درست.
چرا بیزینسشون رو تو لندن یا انگلستان ادامه ندادن اومدن اینجا؟
نه دارن کار میکنن بین دو جا، ولی الان این بنچی که تو نیویورک هستن ایشون حالت CEO شد، یعنی حالت اداره میکنن ایشون برام بگیرن.
ایشون مالکیتی در اونجا داره یا فقط
بله.
کار؟
بله.
چند درصد سهام اون شرکت رو داره هرچی یا هر پارتنرشیپ رو؟
میکنم هلوش 3-4 دارم، خیلی دارم.
اون یکی دیگه ایرانیه یا نیست؟
نه ایرانی نیست، انگلیسی
هست. یه نفرن یا بیشتر؟
دو نفر.
اوکی. دومی که ایشون نسبت به رابطه شما حساسیتی نداره که در گذشته بوده؟
نه اصلا، فقط من همطور بهش توضیح دادم که من واقعا راهمون جدا شد و اینکه خب نتونستیم ادامه بدیم، یعنی توضیح کوتاه مختصر دادم و شونم خیلی حالت چیزی نداریم.
توی مدت یک ماه چند ساعتی با هم فکر کنید حرف زدید؟
اوه خیلی، من مثلا به شما میگم مثلا با هم باشیم باید دیگه مثلا یه طور بگم من اوه من کلاس دارم، یعنی اصلا میداری شرمی سر میکنم یه طوری باشه که خیلی اصلا تموم نمیشه حرفامون، خیلی زیاد، من واقعا اصلا تایم شد دستم برست کنم، خیلی زیاد، اصلا روزی نبوده که ما کمتر از مثلا 3-4 ساعت حرف زدن بودم، خیلی زیاد هم دیگه هم میبینیم.
فکر بکنید اگر این خبر به گوش پدر مادرتون برسه با خاطر تفاوت سنی مسئله پیدا میکنن و مشکل؟
ما از لحاظ خانوادگی هم خیلی شدیم، مادرمون با هم همکار هستن، جفتشون پزشک هستن و از لحاظ خانوادگی خیلی شدیم، منطقه هم من نمیدونم، من با مادرم مثلا نکردم، من همین نه تنها چیزی که یک کوچولو قضیه هم قضیه سنه که اونم الان واقعا از لحاظ علاقه و اینا مشکل نداره، ولی من دلم نمیخوام مثلا همون چیزی که گفتی خودتون اینکه بی شروع کنم، ولی میخوام از الان بدونم که مثلا اگه کار درستی نیست مثلا یه فکری براش بکنم.
چقدر هر دوتون از نظر جسمی و جنسی فیزیکلی و سکشوالی اترکتد هستید به هم؟
هستیم جفتمون به هم اترکتد هستیم واقعا، ایشون هستم من هستم واقعا.
خانواده
یکی چلوش سر میکنم با سرعت پایین تر
به من بگو که تو دلیل فعالیت های سیاسی، نه این که خیلی بخوام جهتگیری تو بدونم، واقعا به کجا تعلق داشتی و دنبال چه بودی
اساس؟ من اصلا من دبیرستان بودم و دوره که انتخابات بود و اصلا هیچ چیز خاصی نه، اونا یه دوره که جوابا اومده بود و چیزای منفی شده بود و اینا، مردم دوسته بودن تو نزدیک میدون انقلاب، ما هم اونجا بودیم و ما رو دستگیر کردن، یعنی مثل یه چیز بدشانسی.
یعنی تو جز گروه و دسته هیچ وقت نبودی، فعالیت سیاسی نداشتی؟
نه من با دوستام رفته بودیم، ما 3 نفر بودیم از بچه در دبیرستان ما و یه تیم جوان دیگر ما دستی که خیلی شانسی.
خب اونجا چرا این همه مدت نگه داشتن وقتی فهمیدن یا قبول نکردن که شما سابقه و پرونده ای
ندارید؟ من قبول نمی کردن این موضوع از مقابل و من چون که سیتیزن آمریکا بودم به این موضوع خیلی گیر داده بودن که چرا مثلا همچین چیزیه و اصلا قبول نمی کردن دیگه. بعدم من خیلی سخت، یعنی پدرم خیلی تلاش کردن که تو من سامر بیرون بیارم و خیلی سخت حالت خیلی
غیر از زندان چیز دیگری هم بود؟
جا نه
مثلا تنبیه فیزیکی، برخورد فیزیکی؟
نه واقعا نبود، بر من نبود، به خاطر اینکه ما توی بخش دیگه نگرده، مثلا ما حالت بازداشتگاه بودیم، مثل زندان نبود بازداشتگاه.
با اون وقت بعد برای خروج از ایران مشکلی نداشتی؟
نه من به صورت غیر، من الان مشکل دارم و رفتن نمیتونم
برگرد. نه تو به صورت قاچاق آمدی بیرون؟
از مرز عبور کردم برای من فرستادم.
اون وقت چقدر پدر و مادر در مورد این مسئله حساس بودن یا فکر کردن خب یه چیز عادی بوده تبدیل به یه چیز غیر عادی شد؟
خیلی خیلی، اونا مادر من چون دوستایی داشتن که زمان انقلاب همون وقتی جایگاهشون بوده خب از بین رفتن و کوششون خیلی نسبت به موضوع خیلی خیلی معصوم همیشه هم سفارش میگن که تبدیل چایتی وارد این جور چیزا نشو و این چیزا و منم واقعا نشده بودم. این از روی واقعا برای خودشون هم میدونن از روی بچه‌ها تو حق دانشگاه رفتن از من، یعنی من چاره نداشتم به خارج شدن، در صورتی که من قبلش هم سیتیزن بودم و ترجیح میدادم ایران کنار خانوادم زندگی کنم، ولی میگم چاره دیگه بر من نداشتم.
این آقا از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارن؟
الان گرین کارت امریکا رو دارن.
از چه طریق گرفتن؟
از طریق فکر کنم عموشون بوده، خانوادگی گرفتن، فکر کنم هلوش 12 سال پیش این چیز رو برشون افتاری شده بودن.
فرض کنید ایشون با درس خوندن شما دانشگاه دندانپزشکی که مسئله ای نداره؟
او نه خیلی ساپورتیو هست، خیلی زیاد همش هم میگن ادامه باید بدی، تخصص هم باید بگیری.
ببین عزیز، فاصلتون زیاد هست، یعنی فقط بذار باز یه سوالی بکنم، آیا تو واقعا 23 ایشون 36 یا تو 22 ایشون 37؟ چون من
نه من واقعا دو ماه پیش 23 سالم شده، ایشون ماه پیش.
اوکی، برای دقیقه البته زیاد هست، ولی چیزی نیست که آدم بخواد اینو به عنوان یه مطلبی بیاره که پس اصلا موضوع منتفیست. یعنی من معتقدم به همدیگه بدونی که همدیگه رو خیلی به قول معروف پوش کنید، هول بدید، یه یک ماه دیگه هم با هم صحبت کنید و بگید خب این یه موضوع مسئله ما هست، بعد با خانوادتون مثلا شما در میون بگذارید ببینید واقعا نظر پدر و مادر چیه. چون شاید یه سابقه‌ای دارن، یه مقدار ماجراجویی تو هست، یه ماجرا اینکه چالش و مبارزه رو دوست داری و یا یه مقداری میخوای اصلا متفاوت باشی، مثل دوست قبلی که اشاره کرد که من با بقیه میخوام مخالف متفاوت باشم. یعنی من میخوام مطمئن بشیم که یه دلیلی پشتش نیست و هر دو تا کار رو بکنید، یکی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو، یکی 50 باید و نباید رو یکی این با یه دقتی بشنوید، برای اینکه بدونید کجاش باش راحتید و با هم صحبت کنید. من فکر میکنم یه یک ماه دیگه به هم فرصت بدید و اگر دید نه واقعا شوق و اشتیاقتون همینقدر هست با توجه به اینکه یک موضوعیست که میتونه مسئله بشه و مشکل بشه، خب با توجه به این اصل کمی مدت بیشتری ادامه میده، ولی اگر یه مقدار موضوع و مسائلی واقع بینانه اینجا سر کلش پیدا شده ما میتونیم بگیم. ولی من دلیل نمیبینم که برای شما با توجه به شناختی که ازتون دارم و ایشون با توجه به فاصله سنیش بگم نه بهتر است که تمومش بکنید. فاصله هست، موضوع هست، برای بیشتر آدما انتخاب مناسبی نیست، ولی شاید مثلا برای 80-90% هنوز 10-20% هستن که میتونه موضوع مهم و جدی نشه، نه اینکه نیست، نشه. بنابراین اگر حالا با هم خوب و خوشید بگذارید باشید، ولی اصلا از نظر جنسی و اینا به هم لطفا و حتما نزدیک نشید.
من سوالم همین بود از اصلا
پیشش
خیلی وجود داره.
نه ابسولوتلی نه، اون اشتباه بزرگیست. اولا رابطه‌ای که باید ای بسا تموم بشه رو بی خودی تداوم میبخشه و یا رابطه‌ای که میتونه بعدن خوب بشه رو الان خراب میکنه. من حتما مخالفم و به همجاست که گفتم اون سی دی ها رو دادم میخواد بشنوید، یه کمی هم آهسته حرکت کنی، نه این کم دیگر رو کم ببینید و حرف بزنید، ولی بی خودی خودتون رو به نوعی تحریک نکنید و بر نانگیزید که خوبه پس باید چنین رو چنان کنم. یک ماه دیگه هم صبر کنید، نقدم به دو ماه برسه، ببینید چه میکنید، این سیدی ها رو هم بشنوید جدا جدا یا با هم بشنوید، بعدا اگر خواستید دوتایی بیاد روی خط من ببینم چه خبر است. ولی به هر حال امیدوارم هرچی خوب است و خیلی سن.
یه سوال دیگه ازتون، یکم میخوام مطمئن بشم این قسمت جنسی
نظر
شما اصلا نباید نزدیکی وجود داشته.
من اصلا سخت مخالفم، برمیجاست که میخوام با من آشنا بشم. اون اشتباه بزرگی است عزیز، اصلا به هیچ وجه دلیلی و ضرورتی برای این کار نیست، مگر اینکه یه حدس و گمانی درباره هم داشته باشید که عیب و ایرادی است، اونم بهتر صمیمانه صادقانه بدونید و این مشکلی هست با هم مطرح کنید، ولی هیچ دلیلی برای امتحان و آزمایش اصلا نیست. حتی اگر هر دوی شما قبلا روابط جنسی داشتید الان اینجا جاش نیست.
دلیل این موضوع اینه که باید بیشتر زمان بدیم قبل از
اینکه چون عشق نازیه، چون اصلا نه شما معلومه ما آشنا نیستید. رشد عشق رو متوقف و منحرف میکنه برای بسیار، یعنی شما با درگیری رابطه جنسی اصلا کل سیستم وارد مپس دیم، درست مثل دو تا آدمی که با هم آشنا میشن متوجهن حاملن. حالا دیگه از این بعد بس بچه است. حالا موضوع اینه که چیکار کنیم با خانواده، چیکار کنیم اونم در یه جامعه‌ای که قوانین و مقررات هست یا مسائل و مشکلات هست دیگه. شما وقت برای شناسایی هم پیدا نمی‌کنید. نه من باش سخت مخصوصا برای مورد شما مخالفم، بنابراین به هیچ وجه ابدا این موضوع رو کنار بذارید، ببینید که چه میشه. امیدوارم آنچه خوبه برات اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی، خیلی لطف کردید. ممنون، خدا نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کنم آقای دکتر.
سلام، من واقعا سپاسگزارم روی خط موندید، ممنونتونم. من متاسفانه راهی و روشی جز همین که خواهش کنم روی خط باشید تا افتخار فرصت و صحبت باهاتون پیدا کنم ندارم، ولی ممنونم از اینکه ماندید. بفرمایید، در خدمتتون.
ممنونم از برنامه‌تون و از این فرصت. آقای دکتر، من دو تا پسر دارم، 13 ساله و 6 ساله، و به خاطر مسائل درسی کامپیوتری برای پسر بزرگم گرفتم و با معلماشم چک کردم و اونا توصیه کردن همین کارو بکنیم. الان 2 ساله که کامپیوتر اپل داره و الان به اشکالایی که برخوردیم، مسائلی که دیگه تقریبا کنترل من و خانومم از دستمون در اومده برای استفاده، پسرم از گیمایی که بازی میکنه.
حسنا ببخشید، به قول دوستان welcome to the club قربان. در حال ما یه زمانی بود که پدر سالاری بود، مادر سالاری بود، حالا الحمدلله کودک سالاریه، بنابراین در خدمتشون هستیم. بله میفرمودیم.
دقیقا همطوری که میفرمایید. به هر صورت الان صحبت سر اینه، ما همین الان هم کنترل کامپیوتر دیگه انواع اقسام تشویقا برنامه ها بوده، ولی مثلا اگر 2 ساعت در روز یا در ویکند من کامپیوتر رو به خاطر مسائل بازی در اختیار پسرم میذارم، آخرش باید با جر و بحث و این مسائل ازش بگیرم. به همین خاطر فکرم میکنم رو رفتارش و رو توصیهش، به خاطر فشاره این گیما و اصلا طوری که این گیما تنظیم شدن، رفتار و اخلاقش هم خیلی تأثیرش گذاشته و به نسبه رو پسر 6 ساله هم یه مقدار تأثیر گذاشته. ایشون هم دوست داره روی تلفن گیم ببینه، که خب به حال اونو ایشون یه خود بهتر کنترل میکنه، ولی پسر بزرگم الان تقریبا تمام همکلاسیاش، کلاس هشتمه، تمام همکلاسیاش انواع اقسام از این گجت ها رو دارن، حالا یا آیپاد یا تلفن. الان مدتی اصرار بر گرفتن تلفن میکنه و ما خود ما از قبل پرابلم داریم با همین کامپیوتر، ولی خب از یه بابتی هم دلم نمیخواد که احساس کمبود بکنه. با تمام دوستاش تقریبا هر مهمونی ما میریم، هر گدرینگی هست، پسرم تنها کسیه که تلفن نداره تو تمام همسنین خودش. در وهله اول میخواستم یه توصیه ازتون بگیرم، ببینم نظرتون چیه در این مورد. چطور با این کنترل، نمیخوام یه پلیس باشم،
نه متوجه هستم،
در حقیقت یه همچی چیزی شده، انگار من تبدیل شدم به یه پلیسی و این رو رابطه‌ام با پسرم یه مقدار زیادی تأثیر گذاشته.
بله بله، ببینید عزیز، من و شما تو دنیایی هستیم که مثل هر چیز دیگه، چیزای خوب یعنی گلها با خار میان و برخی از اوقات بچه‌ها احتیاج به شنا دارن، ولی حتما خیس میشن. شما آنچه که میفرمایید مشخصه این جهانی است که من و شما درش قرار داریم، و مخصوصا وقتی که شما به جایی تشریف برد که یه اکثریتی 60-70% بچه‌ها یه کاری رو میکنن که نمیخوام بگم خوبه، ولی اونقدر بد و غلط نیست، من و شما باید به رضایت بدیم بچه‌هامون اون کارو بکنن. یعنی شما اصلا نمیتونید اونها رو مختلف و متفاوت بار بیاری، به دو دلیل. یکی اینکه وقتی بازی اینه، یعنی تنیس نیست، فوتباله یا فوتبال نیست، بسکتباله، من شما باید بپذیرید گرچه ممکنه یک ما دوست نداشته باشیم یا دوست داشته باشیم، این بازی زمان است. بنابراین امروز با توجه به آنچه که در اتفاق میفته و همونطور که به درستی اشاره کردید، برخی از اوقات باور کنید نه صدها هزار، من میدونم دوستانی که میلیون میگیرن که این بازی ها رو طوری درست بکنن که هر کس که رفت سراغش به این راحتی ها نتونه ازش دور بشه، یعنی این همه خرج میکنن برای که در حقیقت پول و سود اونجاست، اینا رو درست کردن. این شماره یک. بنابراین من شما باید اون رو بپذیریم. دوم که پسر 13 ساله شما دو تا نکته رو باید دونست. یکی این که وقتی که 60-70%، نمیگم همه، 60-70% بچه‌ها تلفن دارن، شما باید برایشون تلفن بگیرید. این که شما تلفن رو بهش ندید اصلا مشکلی رو حل نمی‌کنه. مخصوصا تو این سن و سال اگر شما سی دی 13 تا 19 سالگی منو بشنوید، به اونجا اشاره می‌کنم که 6 تا 12 همینه. اصلا اون چیزی که بچه‌ها رو تو این سن و سال می‌سازه و یا می‌سوزونه، می‌سازه و یا ویران می‌کنه، دوسته. و به همین جاست که تمام نیرو و کوشش شما باید در این مسیر باشه که دوستای خوبی بتونه پیدا کنه در حدی که میتونید، ولی از این که بخواید محافظتش کنید به هیچ جا نمیرسید. به من میفرمایید که یه عادتی و یا یه علاقهی به این شدت داره. خب اولا میشه فهمید پسر بچه است. پسر بچه برخلاف دختر بچه که دیگران به دنبالش هستن باید خودش رو ثابت کنه و به همین جاست که برای اثبات خودش باید یه امتیازاتی رو داشته باشه و امروز از طریق این گیم ها تا از طریق گروهی در حقیقت درگیر اون رقابتی میشه که میخواد جای خودش رو پیدا کنه و این چیزی نیست که مال الان باشه، مال همیشه است. دوم فاصله سنی فرزندان شما اجازه اون نوع بازی رو که یه مقدار مشغول همدیگه باشن نمیده و در نتیجه هر دو فرزند شما به یک اعتبار فرزندان تکن و معلومه گرایش و تمایلشون به فعالیت های از این قبیل بیشتره. سوم این که درسته که این بازی ها همینقدر که از یه حدی بگذره مضره، درسته که از یه حد دیگری که بگذره اصلا عادت و اعتیاد رو به دنبال داره و خطرناکه، ولی از طریق کنترلشون به جایی نمیرسیم. قاعده کار در حدی که میدونیم چیز دیگری است و اون اینه که من همیشه عرض کردم تقریبا در دنیای امروز با اون مفهوم آزادی و استقلالی که وجود داره، من و شما هیچ وقت نمیتونیم بچه بگیم با کامپیوتر یا با آیفونت یا آیپدت یا هرچی یا این گیما رو بازی نکن. این تقریبا درش موفق نمیشیم و ضمناً اگر نگرانیم به خاطر این بازی ها آسیب ببینیم، ما از راه ممنوعیت آسیب بیشتری بهش میزنیم. ما فقط با شرایطی رو به وجود بیاریم که او خودش نخواد این کار رو بکنه و این تنها امید ماست. یعنی فرض بفرمایید اگر شما بتونید، نمیگم حتما میتونید، شرایطی فراهم کنید که فرزند شما به یکی دو تا از ورزش های جمعی و دست جمعی علاقه من بشه، اگر بتونید شرایطی رو به وجود بیارید که باید بچه ها نه در حالی که نشستن با این دستگاه دارن بازی میکنن که حالا بعضیاشون چنینه، درگیر بحث و گفتگو و حتی رفتن تو مال و مالگردی و اینا داشته باشن، چون اونا خیلی آسیبش کمتره، تا اینا از اون طریق میتونی این کار بکنی. یعنی من باید فرض کنید به پسرم بگم بیا با من کشتی بگیر که او خودش تلویزیون رو یا کامپیوتر رو خاموش کنه بیاد با من کشتی بگیر، و الان که بهش بگم کامپیوتر بازی نکن اصلا کار نمیکنه. یعنی عرض کردم تازه زورتونم برسه آسیبه بیشتر از آسیبیست که اگر بازی میکرد پیدا میکرد. و بنابراین شما ناچار باید با توجه به شرایط عقب بشینید و این رو به عنوان شکست تلقی نکنید، این رو به عنوان انعطافتون و پذیرفتن شرایط زمان و مکان. ببینید ما یه جبر تاریخ داشتیم که بحث مارکسیستیه، ولی اون چیزی که امروز از در علمی هست ضرورت زمان و مکانه. یعنی به جای جبر ضرورت نشسته و به جای تاریخ زمان و مکان نشسته. و به همین جهت است که با وجودی که استادی رو متوجه هستم، اگر یک فرزند شما درسش رو میخونه تا حدودی، اگر فرزند شما به ویژه به دوستانش میرسه، اگر فرزند شما به ورزشش میرسه، من با اضافه وقتش که پای تلفن بگذره یا با کامپیوتر مسئله‌ای ندارم، یعنی اجتناب ناپذیر اون. فقط مهم اینه که فعالیت فیزیکیش و شبکه دوستانش و درسش خوب باشه و ضمناً دوستانش دوستان بدی نباشن که به انحراف بکشونش، و الا به هر حال من و شما درست مانند کودکی که یه راه رویست پر از تصادف، دوره نوجوانی جوانی هم یه مسیریست پر از خطر و توقفش بیشترین خطره ولی رفتنش به این امید که آسیب کمتری ببینن همچنان سر جاشه. به هر حال من شما میتونیم کارو کوشش بکنیم. به گونه‌ای که استالی نگرانش هستید من نگران نیستم، مگر اینکه من بگید درسشو نمیخونه، ورزشو کنار گذاشته، از دوستانش به صورت برخورد چهره به چهره دور شده، اون موقع جایی نگران داره. ولی اگر درس رو میخونه، دوستاشو داره، ورزشو میکنه، باید نگران نبود. و بعدم اونا رو باید درست کرد، یعنی اونا رو اگر اضافه کنین این ساعت‌ها کمتر میشه. بعدم اینا یه دوره‌هایی داره، البته مشروط بر اینکه به اعتیاد تبدیل نشه. اینی که من میفرمایید در معرض خطر، متاسفانه باید بگم بله. ولی به من میگید درصدا چیه؟ میگم درصدا برمیگرده به بقیه زمینه‌هاش و ضمناً نه کنترلی که شما دارید، نه عرض کنم کاراگاه بازی که شما در میارید، بلکه به نوع رابطه‌ای که وجود داره و امکاناتی که در اختیارتون. یعنی مثلا فرض کنید من تو دوره‌ای که بچه‌های من بزرگ شدن چنین نبود، ولی من تمام شنبه و یک شنبه از زمانی که اینا چشمشون رو باز می‌کردن و می‌خواستن بیان بیرون، ما تو پارک بودیم تا زمانی که چشممون اصلا ای بس هم دیگه رو نمی‌دید. بنابراین وقتی تو محیط پارک هستن، گفتم الان رو نمی‌دونم، ولی دیگه از اونها خبری نبود. یعنی ورزشه بود و اونه که مهمه، اونه که با طبیعت آشناشون می‌کنه، با دیگران آشناشون می‌کنه، بهشون یه مفهوم دیگه‌ای رو از جهان طبیعت و انسانی دوربرشون میده. تا اینکه بگیرن بشنن پایین دستگاه ها هی عرض کنم که با انگشتاشون کار بکنن، که کمی کمی خوبه ولی خیلی خیلی بد.
بله کاملا صحیح میفهمید. البته خب درسش خوبه، به ورزشم بسکتبال خیلی علاقه داره که تو تیمم هست، به این خاطر از او بابت ها نگرانی ندارم. فقط پس از صحبتاتون اینطوری متوجه شدم که نگران تلفن نباشیم.
اصلا
محدود کردن اصلا ساعت استفادهش چی؟
نه اونم نرید عزیز، روی بچه 13 سال به خودش بگید بشین ببین پسرم قربونت برم جا اون عوض میکنی. تو از این بعد مثلا اگر من به تو میگم پدر، تو هم به من بگو پسرم. پاشو اصلا صندلیتون عوض کنیم، تو بشین اونجا من میشم اینجا. حالا بعد شما به عنوان پسر برمیگردید میگید پدر جون من چقدر در روز اگر بازی کنم ایز اوکی؟ تو جوابم بده، هر چی گفت ازش بپذیرید. حتی مسخره بازی در آورد، گفت 15 سال یو قربونت برم ممنونم 15 سال آزاد و محلش نگذارید، بذارید 15 ببینید برید از سر دوستی و اینکه بیا با هم این نقشمون رو عوض کنیم و بیستیم، کاملا کمکتون میکنه. اصلا به جنگش برید بازنده بازنده اید و بیشتر از شما او بازنده است. من بعدم گفتم اینا خیلی چیز آزاردهنده ای نیست عزیز. ما الان تو دنیایی هستیم که آدمایی مثل من اصلا یه ذره حالت هندیکپ پیدا کردیم، بگه من اصلا میخوام برم جای هندیکپ ها پارک کنم، بلکه من با اینا نمیخونم. من بچه هم بس با یه حرفایی میزنی کارایی میکنن یا دستاشون رو که روی این شاسی ها میبینم میگم اینا چرا اینقدر هنرمند شدن؟ پدرشون من نباید باشم، برای که در من هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین خودتون اصلا اذیت نکنید. و بعدم به هر حال اینا بچه های این زمانه هستن، میدونید این درست مثل این که اذیت امیدوارم کسی نشه که من مثلا یه دفعه بکنم دخترم مثلا حجابشو برداشته، یه گرانی های ما برخی از خود از این قبیله. من در حدی که از تاری فرمونی تو اشاره کردی نمیرم، ولی اون نقش رو بپذیرید، باورم کنید کار میکنه. حتی وقتی بدجنسی و لجبازی عمل کنید مبادا باش چونه بزنید، ابدا بپذیریدش، برای اینکه اون نقش پدر رو داره و شما نقش پسر رو دارید و هورا بگید و بغلش کنید تو بگی مرسی پدرم و اونم بگه مرسی پسرم و هیچی. نه از سر دوستی در بیاید، بذارید احساس امنیت و آرامش بکنید، چون بچه ها تو این سن و سال مهم اینه که فکر کنن مهمن و فقط مهمن، همین. و وقتی بینن مهمن همه چیز درست میشه. به هر حال به پسرتون هم بگید برای من یه چکی بفرسته که به هر حال تلفن شما را انداختم، همین شنبه شنبه براش بخرم کتون. خوشحال شدم با تون صحبت کرد. قربونتون برم. شنگال عجبند. قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که این یک شنبه ساعت 5 تا 7 ما از همه صاحبان حرف و مشاغل دعوت میکنیم که اگر مایل هستن لطف کنن به المپیک کلکشن تشریف بیارن. درباره کتابی که رادیو همراه منتشر خواهد کرد هر ماه و امکان همکاری مایل هستیم با دوستان صحبت کنیم و فرصتیست به جهت دیدار این عزیزان. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بابا